سال هر آروری رو در زاویه جنوبی از دست دادیم. اینها همه گزاره ها و نشانه های هست که دشمن صهیونیستی برای اینکه افکار عمومی دنیا رو از اون شکست سنگین طوفان الاقصی به نوعی بتونه حواسشون رو پرت کنه، طبیعتاً دست به همچین کارهایی ممکنه بزنه، یا مستقیماً یا از طرق در واقع نیابتی. خب اینها نشون دهنده این هست که طبیعتاً جریان ها و مدیریت هایی که در داخل داره صورت میگیره حتماً باید حواسشون رو بیشتر جمع میکردن تا ما چون این مصیبتی رو دوباره گرفتارش نشیم، و طبیعتاً باید با کسانی که نتونستن این فضا رو مدیریت بکنن به قاطعانه برخورد بشه. به نظرم
آقای قادری اشاره کردید به جریانات ضد انقلاب و من به خاطرم آمد این چند هفتهی که دادگاه در حقیقت محکومیت سران منافقین در حال برگزاری هست و ممکنه از منظری بشه این دو موضوع رو، حادثه امروز رو به این مسئله هم پیوند داد. اما واقعیت این است که به طور مشخص منافقین به عنوان کسانی که سالها شاهد چنین ترورهایی از اونها بودیم، آنقدر توان دارند که دست به چنین جنایتهایی بزنند، یا ما در حقیقت سرخط اینجور اتفاقات رو باید در جای دیگری جستجو کنیم؟
ببینید شما وقتی در کلان موضوع نگاه میکنید، طبیعتاً اینها اگرچه اجزاء ناپیوسته‌ای هستند در دشمنی با ملت ایران، ولی در واقع به نوعی میشه گفت همه با یک هدف و با یک روی کرد در واقع دارن در این دشمنی مشارکت میکنن علیه ملت شریف ایران. بنابراین عرض کردم تا زمانی که حالا ابعاد گسترده که موجود ممکنه داشته باشه و بررسی هایی که باید انجام بشه روشن نشه، ما نمیتونیم مشخصا بگیم این گروه یا اون گروه یا اون گروه، اما طبیعتا تمامی اینها در اون چینه و در واقع دشمنی که با مردم ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی دارن، خب اینا همشون اشتراک نظر دارن و طبیعتا پس از یک اتفاقی هم که میفته و اونها یه شکستی رو متحمل میشن، معمولا این کینه توزیشون رو به یه شکلی مثل همین اتفاق سعی میکنن به رخ بکشن. حالا البته من با توجه به اینکه سازمان رزم منافقین مدت هاست که اون انسجام لازم رو نداره، به خصوص بعد از اتفاقاتی که چند ماه گذشته در کمپ اونها در آلبانی رقم خورد و خب اتفاقاتی که در پس ناکامی در اختشاشات سال گذشته اتفاق افتاد، من بعید به نظرم میاد که حالا مشخصا کار اونها باشه، اما به هر شکل مجموع اینها از این اتفاق و این حادثه خوشحال هستند و شما میتونید این رو در لابلای موضع‌گیری های اونها که در صفحات اجتماعیشون دارید مشاهده میکنید، این رو میتونید ببینید.
و خب یکی از متهمان اصلی این حادثه قاعدتا جبهه استکبار هست که در این حدود 3 ماه تمام توانش رو در فلسطین اشغالی به کار گرفته برای اینکه با مردم غزه مبارزه بکنه و خوشبختانه نتونسته به هیچ پیروزی مشخصی دسترسی پیدا بکنه. جبهه استکبار اساسا با توجه به شکست هایی که خورده برای چی داره جبهه های جدیدی رو باز میکنه و خودش رو بیشتر در این منجلاب فرو میبره؟
ببینید طبیعتا اونها به دنبال این هستن که به هر شکل که ممکن این انسجامی که شکل گرفته در جبهه مقاومت علیه اونها و بلکه سرایت کرده به اقصانقات جهان، به خصوص در فضاهای مردمی، یعنی که شما در کشورهایی که مقامات اونها به صراحت حامی و پشتیبان رژیم صهیونیستی هستن، ما طی 70-80 روز گذشته شاهد بودیم که مردمشون در کف خیابان‌ها در حمایت از آرمان فلسطین و نفرت از رژیم اشغالگر و جنگ اسرائیل به خیابون‌ها اومدن. بله. بنابراین اینها در چند جبهه با شکست مواجه شدن، اما نکته مهم این هست که پیش از این معمولاً در چنین مواجهه‌هایی اون انسجامی که در جبهه مقاومت یا به قول خود دوستان در حوزه مقاومت وحدت ساحاتی که الان شکل گرفته قبلا نبود. بنابراین اینها یک تلاش ویژه‌ای رو دارن انجام میدن تا اولا به نوعی بتونن ابعاد ماجرا رو از داخل سرزمین اشغالی فراتر ببرن. البته این رویکرد خیلی حامی در میان حامیان همیشگی و سنتی اسرائیلی‌ها نداره، اما به هر شکل کابینه افراطی و جنگ طلب نتانیاهو داره در این حوزه فعالیت میکنه و تلاش میکنه تا به نوعی ابعاد جنگ رو گسترده بکنه، به زعم اینکه بتونه از زیر فشار خارج بشه و با همون تاکتیک‌های همیشگی که مظلوم نمایی بکنه و شخص نتانیاهو بتونه در رأس قدرت و مسند قدرت به کار خودش ادامه بده، داره این فضاها رو گسترده میکنه. اتفاقی که در سوریه افتاد، اتفاقی که در لبنان افتاد و حوادثی از این دست که حالا در کرمان هم ما شاهدش هستیم، طبیعتاً شما نمیتونید منکر این بشید که اینها زنجیروار به هم دیگه متصل هستن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای قادری، کارشناس محترم مسئله سیاسی، از همراهیتون با برنامه بدون خطخوردگی سپاسگزارم. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم خدمتتون خواهیم.
بزرگواری، خواهش.
شب شما بخیر و خدا نگهدارتون. در خبرها آمده که مردم از مراجعه به بیمارستان‌های کرمان خودداری بکنند و شخص وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم به کرمان رفتن برای اینکه جریان درمان حادثه دیدگان از حادثه تروریستی امروز رو پیگیری بکنن. همونطور که میدونید حوالی ساعت 15 امروز دو انفجار با فاصله زمانی کوتاه در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان به وقوع پیوست که تعدادی از هموطنانمون به شهادت رسیدند و تعداد دیگر هم مجروح شدند که در بیمارستان‌های کرمان تحت مداوا و معالجه هستند. ساعت 19:37 و شما برنامه بدون خطخوردگی رو از رادیو محترم گفتگو میشنوید. در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای محمد رضا غلامرضا از یاران حاج قاسم سلیمانی و کارشناس مسائل سیاسی که در مورد اتفاق و حادثه دردناک امروز در کرمان با ایشون گفتگو بکنیم. جناب غلامرضا سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. شب شما و همکاران و ملت بزرگ ایران بخیر و سلامتی باشه.
زنده باشید، شبتون بخیر باشه. من اطلاع ندارم شما اهل کرمان هستید و همراهیتون با حاج قاسم از دوران دفاع مقدس هست یا بعد از اون خدمت ایشون بودید؟
نه خیر، من توفیق ندارم که اهل کرمان باشم، اما از سال 92 ما خدمت حاج قاسم عزیز بودیم.
زنده باشید، روحشون شاد و انشاءالله که خدا به شما و همه همراهان و همرزمان ایشون توفیق عنایت بکنه برای ادامه مسیر پرنور ایشون. میفرمایید که حادثه امروز رو از چه منظری میشه بررسی کرد و شما در حقیقت احتمالتون برای عاملان این حادثه بیشتر به سمت کدام یک از جریانهایی میره که همواره سعی کردند شور و حضور با شکوه مردم رو در صحنه تحت شعاع قرار بدن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان با خدمت آقای امام زمان ارواح الله سلام الله علیه در حقش به هم مظلوم رهبری مردم غیور ایران، خصوصا مردم شهید پرور و قهرمان کرمان استعداد میکنم و آرزوی صحت سلامتی و شفای عاجل برای مجروحان این اقدام تروریست دارم. ببینید، یک عصر رو به نظرم خوب همه ما در نظر داشته باشیم. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز مجموعه اقداماتی که صورت گرفته، نباید نام این اقدامات رو به نظرم شد یک اشتباه تحلیلی یا شکلی، اشتباه شکلیه که ما میگیم اقدامات کور. ببینید، اینها همه هدفمنده، یعنی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اقداماتی صورت گرفته توسط عوامل داخلی، یعنی عناصری در داخل همکاری میکردن با سازمان های اطلاعاتی بیگانگان و دشمنان و کشورهایی که حالا به هر حال در رأس اونها امریکا و رژیم صهیونیستی هستن. خب از حرکت های تجزیه طلبانه شما در نظر بگیرید تا جنگ تحمیلی، مناسبت های مختلفی که ما داشتیم، اقدامات تروریستی که صورت گرفته یا اقداماتی که کشف شده، خونسا شده، هیچ کدوم از این اقدامات، چه اونهایی که اقدام تروریستی، اقدام عملیاتی صورت گرفته، چه اون که کشف و خونسا شده، ببینید بدون عقبه نبوده. حالا چه گروهی این اقدام جنایتکارانه امروز رو به عهده بگیره، نشاندار باشه یا مجهول باشه، بدون شک، یعنی شما بعضی از کتاب ها و منابعی که امروز منتشر شده، چه امریکایی ها یا صهیونیست ها اقدامات خودشون رو در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دارن به عهده بگیرن بعد از چند دهه. پس این اصل رو نباید فراموش بکنیم. دشمنی با ملت ایران توسط استکبار جهانی که در رأس اون امریکا قرار داره، این تمام ناشدنیست. تمام ناشدنیست چرا؟ چون به هر حال ما میخوایم مستقل باشیم، ما میخوایم روی پای خودمون بیستیم. ما خدمت شما عرض میکنم که فرهنگ نگفتن رو در دنیا رایج کردیم. ما خارج از معادلات جهانی حرکت کردیم. ببینید از بعد جنگ جهانی دوم تا به امروز، پروژه هایی که بود، جلسات و کنفرانس هایی که بود برای اداره دنیا آمدند، تا حدی که تونستن شوروی رو و بلوک شرق رو ساقط بکنن. فروپاشی در بلوک شرق شوروی، یک رقابت تنگ و تنگ در جنگ سرد، ساقط شد. در کجاها بحث بشد؟ در همون پروژه یا کنفرانس بیلدربرگ از 1950 به این طرف.
بله،
انقلاب اسلامی که پیروز شد معادلات تغییر کرد. امریکایی ها بر اساس مستنداتی که امروز موجوده خودشون دارن اعتراف میکنن که از پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی انقلاب ایران پیروز شد، ماها تصورمون این بود که تا 100 سال، یعنی شوروی ساقط شده، بلوک شرق وجود نداره، داره یه دهکده جهانی شکل میگیره که کت خداش امریکاست و مکتب حاکم مکتب لیبرال دموکراسیه. روزها که دیگه امروز تاب و توان ندارن، چین با همه توان اقتصادی و نظامی که داره گفتمان نداره. انقلاب اسلامی آمد و معادلات رو، یعنی اون پیچه تاریخی صورت گرفت، نگیم حتی معادله، فراتر از یک معادله، مسیر رو تغییر داده. خب این دشمنی به این دلیله. او طراحی کرده، سالها طراحی کرده، برنامه ریزی کرده،
اما به نتیجه نرسیده.
یه انقلاب، یک مردمی، ما زمانی که انقلاب کردیم 36 میلیون نفر بودیم، خلاف جهت حرکت کرد. امریکایی ها مسئول سازمان سیا در جلسات خصوصی میگفتن که تا 100 سال هژمونی ما تضمین شده بود، تا نقطه که انقلاب اسلامی شروع شد. انقلاب اسلامی که شروع شد، طراحی ها، انواع اقسام طراحی ها برای فروپاشی انقلاب مردم ایران صورت گرفت.
بله،
تا به امروزی ادامه داره. حالا سخت، نرم. خب یکی از کسانی که میداندار بود، مرد میدان بود، مرد عمل بود و این طراحی ها رو خونسا کرد، از قاسم شهید بود،
روحشون شد. بله، و خب میبینیم که این حساسیت همچنان به ایشون وجود داره و اینکه خون ایشون همچنان پیروزی هایی رو برای جبهه مقاومت به دنبال داشته و دشمنان این گونه میخوان انتقامشون رو حتی از زائران این مرقد مطهر بگیرن. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای غلامرضا، زحمت کشیدید همراه ما بودید با برنامه بدون خط خوردگی. سپاسگزارم، انشاءالله در فرصت های بعدی باز هم خدمت شما خواهیم بود.
توفیق بدید برای جناب عالی همکارانتون.
زنده باشید، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
شما بخیر باشید. هم خدا.
خب در قم و خیلی از شهرهای دیگه من جمله در تنگستان بوشهر، اونطور که تصاویر زنده در شبکه‌های تلویزیونی پخش شد، فرزندان رئیس علی دلواری در تنگستان بوشهر هم به خیابان‌ها آمدند برای اعتراض به اتفاقی که امروز متأسفانه شاهدش بودیم و شهادت جمعی از هموطنانمون در گلزار شهدای کرمان. همچنین میدونید که مراسمی هم در گرامی داشته چهارمین سال روز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی از ساعت 18 در مصلی امام خمینی تهران برگزار شده و تا ساعت 21 ادامه داره. آقایان مهدی رسولی و حسین طاهری مداحی میکنن در این مراسم و اونطور که در خبرها آمده مسئولین کشوری هم حاضر هستند و انشاءالله مراسم تا ساعت 21 ادامه داره. فرصت هست که شما هم در این مراسم شرکت بکنید. ما همچنان موضوع شهادت هموطنانمون رو در گلزار شهدای کرمان با حضور کارشناسان بررسی خواهیم کرد. ساعت 19:47 دقیقه و برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیوی گفتگو میشنوید و در این لحظه در خدمت جناب آقای سید هادی سید افقهی هستیم، کارشناس ارشد مسائل در بررسی بکنیم. آقای سید افقهی سلام و شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام و عرض تسلیت دارم.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. خب فکر میکنم که رئیس جمهور ترکیه اولین مقام رسمی بین المللی است که حادثه رو محکوم کردند و بیشک با توجه به اینکه فردا هم عزای عمومی اعلام شده تعداد بیشتری از سران کشورها این حادثه رو محکوم خواهند کرد، شما از منظر بین المللی این اتفاق رو چطور بررسی میکنید؟
خب در واقع یک حرکت تروریستی است که امنیت جهانی رو به مخاطر افکنده رژیم صهیونیستی. ببینید هیچ خط قرمزی، هیچ معاهده، هیچ کنوانسیون جواب رشیدی جلودار این رژیم کاذب موقت و منحوس نمیگیره. چرا؟ چون ابرقدرت پشت سرشه که از او بدتره و او برای رژیم صهیونیستی کلاس میذاره و اون آمریکای جنایتکار و تروریسته. بله. پشت سر او کشورهای ناتو هستن که ما شاهد بودیم روزهای اول طوفان الاقصی همه سران کشورهای ناتو یا اکثریت قریب اتفاقشون به تلاویف سرازیر شدن برای اظهار حمایت و پشتیبانی از آدمکشی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی. ما شاهد بودیم که همین آمریکای جنایتکار دو سه بار یک تلاشی برای بلو آتش بس موقت برای ورود کمک‌های انسان دوستانه انجام بشود کارشکنی کردن. سه قطعنامه شورای امنیت رو وتو کرد رژیم تروریستی آمریکا. این وضعیت بین المللی و این امنیت رو حتی گوترش که دیگه این نه حزب اللهیه، نه لبنان، نه ایران، نه یمنه، گفت آقا وضع غزه فاجعه باره، من اخطار میکنم به خاطر به خطر افتادن صلح و امنیت جهانی ماده 66 رو فعال میکنم و از شورای امنیت خواهش میکنم جلسه فوق‌العاده بگذارد و هر چه زودتر این جنگ رو متوقف بکنه.
بله.
که ما دیدیم جلسه تشکیل شد، 13 کشور موافقت کردن، رژیم تروریستی انگلستان هم که با پهبادهاش تلاش میکنه که اسرای رژیم صهیونیستی رو جستجو کنه و کشف کنه و اطلاعاتش رو در اختیار رژیم صهیونیستی بذاره، اون رأی منفرد داد. ولی باز اینجا آمریکا بود که وتو کرد متاسفانه. خب با این فضای تروریستی، با این فضای ناامن و معلومه وضعیت بین المللی توسط عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی، چه بر علیه سردار بزرگ آقای شهید سید رضوی موسوی، چه امروز بر علیه دیروز بر علیه آقای صالح آروری،
بله،
چه امروز در کرمان، اینا یک حلقه پیوسته به همه. این چونه نیست که ما بگیم آقا اینا اتفاقی این ربط به اون نداره، سوریه به لبنان ربط نداره، لبنان به کرمان ربطی نداره. نه، اینا کاملا یک نقشه شوم ابرقدرتی است که در تمام این عملیات هم آمریکا هم کمک‌های استخباراتی و اطلاعاتی کرده و هم پوشش تبلیغاتی و روانی برای توجیه در واقع جنایت‌ها در واقع داره اعمال می‌کنه متأسفانه. بنابراین به لحاظ بین‌المللی امروز جامعه بین‌الملل، مجامع جهانی در واقع در یک بوته آزمایش جدی قرار گرفتن و باید تکلیف خودشون رو با رژیم صهیونیستی و این حمایت‌های بی‌دریغ تروریست اکبر یعنی ارتش متحده آمریکا روشن بکنن. آقای رشید.
بله. آقای صدفخایی، خب هنوز کسی مسئولیت این انفجار رو در گلزار شهدای کرمان به عهده نگرفته، اما این گزاره رو قبول دارید که در هر کجای دنیا امروز مخصوصا در کشورهای اسلامی اگر ما شاهده که ترور به این صورت باشیم علیه مردم بیگناه و بیدفاع، بدون شک همه افکار عمومی به سمت اسرائیل و اساسا جبهه استکبار متمرکز میشه و همه موضوع رو از منظر اونها میبینن. این رو میشه یعنی گزاره درستی است از منظر کارشناس بین الملل؟
ببینید، در رأس تروریست‌های جهان مگر آمریکا نیست؟
بله.
اون فساد قرن آمریکاست. این بیانات حضرت امام بوده، این بیانات مقام معظم رهبریه که آمریکای تروریست. پس آمریکا عملکردش از بعد به تاریخ تأسیس منحوس این رژیم متحده آمریکا به اون به تعداد سالهای تأسیسش جنگیده آمریکا. جناب رشیدی، رژیم صهیونیستی قبل از این سال 1948 توسط سازمان ملل این رژیم مجعول اعلام مجدد بکنه، از سال 1917 وقتی بالفور وعده تأسیس وطن در صهیونیست‌های چیز اعلام کرد، وزیر خارجه وقت انگلستان، از اونجا گروه های جوخ های مرگ اشترن و هاگانا و نمیم اینها در واقع تشکیل شد و شروع کردن به قتل مردم فلسطین. بحث 1948 دیگه رسما جنگ اعلام شد، وگرنه گروه های آدم کش تروریستی با حمایت انگلستان
پیش از اون هم بودن.
بله بودن. بنابراین اصلا این رژیم بر اساس خوناشامی و بر اساس ترور و آدم کشی و انفجار و فتنه انگیزی و جنگ های نیابتی اصلا تشکیل. فلسفه ایجاد این رژیم در منطقه ما اصلا همین بوده، جز این مأموریت دیگری نداره. ببین وقتی بایدن میاد با کمال وقاحت میگه که اگر اسرائیلی نبود ما باید یک اسرائیلی درست میکردیم.
بله.
اگر من مسیحی هستم ولی من میتونم صهیونیست باشم.
این اعتراف هیچگاه سابقه نداشته پیش از اون.
نه، هیچ رئیس جمهوری اینجور حرف نمیزنه و این نشون میداد که چقدر در رژیم صهیونیستی اینا اهمیت قائلن که دو ناو هواپیمابر جرال فورد و یو اس اس آیزنهاور حرکت می کنه در دره میترانه که نکنه اسرائیل آسیب جدی برسه. ما اینجا باید حجم فاجعه رو بدانیم و خودمون برای هر گونه مواجهه و مقابله با توطئه‌های آمریکا در رژیم صهیونیستی باید خودمون آماده بکنیم. حالا درسته ما نمیخوایم در زمینه نتانیاهو بازی بکنیم، درسته گفتیم ما حق پاسخگویی رو برای خودمون محفوظ می‌داریم، درسته ما گفتیم که اگرم ضربه بخوایم بزنیم ظرفیت برای رژیم ایجاد نمی‌کنیم.
بله
این درسته، ولی که به طور کلی باید ضربات مؤثر باشه و رژیم سرش خودش بنشونه، بلکه شمارش معکوسش باید در واقع شروع شه برای سرنگونی ان شاء الله.
نکته بعد این که با توجه به شکست‌هایی که در این حدود 3 ماه رژیم صهیونیستی در جبهه مبارزه با حماس و گروه های فلسطینی داشته، چرا با این اقدامات کور در حقیقت جبهه‌های جدیدی رو برای خودش باز میکنه و خودش رو بیشتر در این منجلاب فرو میبره؟
خب در یک کلمه میخواد جنگ توسعه بده که خودش بتونه با این جنگ منطقه‌ای و درگیر کردن ایران، درگیر کردن حزب الله به صورت تمام عیار هم وگر الان حزب الله درگیره.
بله.
درگیر کردن عنصرها در یمن به طور تمام عیار، درگیر کردن عراق، آمریکا قطعا وارد میشه. آمریکا این ناواره که برای چیز نیورده که برای حماس. ورده که اگر خواست جنگ اقلیمی بشود، آمریکا هم نقش خودش ایفا کنه در حفظ نگهداری این رژیم منحوس موقت. بنابراین عمدن داره این کاری میکنه در واقع نتانیاهو، چون راه دیگه نداره.
بعد در واقع تمرکز از این شکستایی که در غزه باش روبرو هست.
بله، برداشته بشه. کارشناسای فلسطینی میگن که پلان ای رژیم شکست خود در غزه، تانکاش به گل نشست، الان دنبال پلان بی هستن جنگ رو منطقه‌ای بکنن. بلکه حتی میکنه کشیده بشه به جنگ جهانی سوم.
و خب البته مدت زیادی از حادثه تروریستی شهادت آقای صالح العاروری هم نمیگذره. در مورد ایشون هم فرصتمون کوتاه، اگر ممکنه بفرمایید که اساسا ترور ایشون رو چطور ارزیابی میکنید و اینکه رژیم صهیونیستی وقتی دست پیدا نکرد به فرماندهان نظامی حماس و نتونست اونها رو در جبهه به صورت رو در رو دستگیر بکنه یا به شهادت برسونه، این گونه میاد و در حقیقت شخصیت‌های سیاسی حماس رو هدف قرار میده.
اینا قبلا اعلام کرده بودن خودشون.
بله.
و اینم اولین و آخرین عملیات تروریستیشون نیست. ببینین، عرض کردم از سال 1948 سریال ترور شخصیت‌های فلسطینی، شخصیت‌های عراقی، دانشمندان اتمی عراق، دانشمندان اتمی مصری، شخصیت‌های سوری، تونسی، این موساد اصلا شهره است.
بله.
در عملیات ترور. ولی من آخرینش من بگم، همین چند ده سال اخیر شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس رو اینا ترور کرده. از اون ور بعدش آقای ارنتیسی که جای شیخ احمد یاسین گرفت، باز اینا در واقع ترور کردن.
بله.
بعدش نمیدونم صلاح عیاش رو، یحیی عیاش رو که مسئول پروژه موشکی حماسه، ترور کردن. خب پروژه موشک سازی متوقف شد، حماس نابود شد. یا مثلا ترور فتی شقاقی، بنیانگذار حرکت جهاد اسلامی. خب جهاد اسلامی با سنگ و با کلشکو می جنگید، امروز با پهباد و با موشک نقطه زن داری می جنگه. پس اینها با ترور و حذف فیزیک افراد نمی تونن هدف گذاری و برنامه جهادی اینها رو متوقف کنه برای آزادسازی فلسطین.
اما موقعی که در جبهه به صورت مستقیم نبرد برقرار هست، این گونه اقدامات تروریستی واقعا اوج بی‌آبروییه.
و این اوج بیارو و اوج ورشکستگیشون آقای رشیدی
هست.
یعنی یارو دیگه ببینید الان فشار خیلی زیاده روی اینها، هم در داخل خود جامعه صهیونیستی مستعمرین پلاکاردشون دست گرفتن، دارن توهین میکنن به ناز، نمیذارن حرفش بزنه، میگن تو ببین دروغگو هستی.
بله.
تو به بهانه آزاد کردن اسرامون داری خودت نجات میدی با ادامه جنگ و هزینه سنگین اقتصادی، هزینه جنگ و هزینه اقتصادی. کارخانجات متوقف شده، بندر ایلات و امرشاش تعطیل شده.
بله.
صادرات واردات متوقف شده، فرار سرمایه های شرکت و چند ملیتی هنوز به صورت سریالی ادامه داره از به خارج از اسرائیل.
و صدای خیلی از این شکست ها بعدها در میاد، یعنی در گذر زمان مشخص میشه.
به قول خودشون روز بعد از جنگ چه بلای از در جهنم برای اینها باز میشه. روز بعد از جنگ باید آمریکا جوابگو باشه، روز بعد از جنگ باید این کشورهای مزدور خلیج فارسی مثل بحرین و امارات که علناً دارن با کمال وقاحت خیانت میکنن، از پشت رو دارن به بدنه فلسطین زخمی فلسطین دارن خنجر میزنن و کمک به رژیم صهیونیستی دارن میکنن. آقای رشیدی.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای صدفخی. متاسفانه فرصتمون تمام شده، ان شاء الله بازم خدمتتون خواهیم بود. ممنونم از شما شنوندگان خوبمون، از شما خداحافظی میکنم جناب سید افخایی، و فرصت کوتاه از شما شنوندگان خوب هم خداحافظی میکنم. انشاءالله هفته آینده خدمت شما خواهیم بود.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ادامه برنامه های امشب به ساعت 20 رسیدیم، گفتگوی فرهنگی رو میشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همون مهم بکنی، شما الان من